اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزارت داخله افغانستان از وقوع یک انفجار در جریان یک محفل عروسی در شهر کابل خبر داده است. نصر رحیمی، سخنگوی این وزارت، گفته است که انفجار در هتل دبی از مربوطات حوزه ششم شهر کابل رخ داده که تلفات را نیز در پی داشته است. تا حال هیچ گروه مسئولیت انفجار شب شنبه را بر عهده نگرفته است. اسوشیتد پرس از قول شاهدان عینی گزارش داد که بیش از 1,000 نفر در این محفل دعوت شده بودند. گل محمد، یک از شاهدان، گفت که انفجار در نزدیک استیج هنرمندان رخ داد و تمام جوانان، اطفال و مهمانان دیگر در محل کشته شدند. محمد طوفان، یک از مجروحین این رویداد، گفت که شمار زیاد از مهمانان در این عروسی جان خود را از دست دادند. احمد امید، یکی از مهمانان این محفل، گفت که عروسی از اقارب نزدیکش بود و او با داماد در یک اتاق دیگر بودند که صدای انفجار را شنیدند و حال نمیتوانند نزدیکان خود را پیدا کنند. ریاست جمهوری افغانستان از شرایط جدید حکومت آن کشور برای صلح پرده برداشت. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز شنبه به صدای آمریکا گفت که اهداف اساسی نقشه راه صلح برای حکومت افغانستان آتش بس، برگشتن طالبان به یک زندگی سیاسی و مذاکرات روبرو با حکومت افغانستان است و نتیجه هر نوع تفاهم با طالبان نیز باید همین باشد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس خبری گفت در قدم نخست طالبان باید وادار به این شوند که آتش بس را بپذیرند، خشونت را قطع کنند و دشمنی آشکار خود را با ملت پایان دهند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که موضوع خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان بر اساس شرایط و آتش بس از موضوعات اصلی پروسه صلح محسوب می‌گردد. مقام های طالبان می گویند کشته شدن برادر هیبت الله آخوندزاده، رهبر آن گروه، مذاکرات با امریکا را منحرف نخواهد ساخت. تا حال کسی مسئولیت بمبگذاری در یک مسجد در شهر کویته را که در آن حفیظ احمد الله، برادر جوانتر آخوندزاده، کشته شد بر عهده نگرفته است. یکی از رهبران طالبان به اسوشیتد پرس گفت که اگر کسی فکر می کند با کشتن رهبران ما می توانند ما را از هدف متوقف کنند، اشتباه می کنند. در بمبگذاری در کویته 4 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شد که در بین مجروحین پسر رهبر طالبان نیز شامل است. در بمباردمان ساعات شمال غربی سوریه توسط حکومت آن کشور و روسیه حداقل 7 عضو یک خانواده کشته شد. با گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، 1 زن و 6 فرزندش در حمله هوایی بر قریه دیرالشرقی در جنوب ولایت ادلب کشته شدند. پدر خانواده هاموند در زمان بمباردمان در منزل نبود. گروه نجات کلاسفیدها می گویند تا بعد از ظهر روز شنبه شاهد 31 حمله هوایی به شمول 18 حمله هوایی روسا به ادلب بودند. این در حالی است که در یک حمله هوایی شبانه بر شهرک هاس در ادلب که اجتماع مردم را هدف قرار داد، حداقل 13 نفر به شمول اطفال کشته شدند. و جنبش دموکراسی خواه سودان و نظامیان این کشور افریقایی پس از چند هفته گفتگو روز شنبه طی مراسم توافق تقسیم قدرت را امضا کردند. این توافق را برای گذار به سمت یک دولت غیر نظامی پس از سرنگونی عمرالبشیر توسط اردو در ماه اپریل هموار می کند. بر اساس توافق تقسیم قدرت، یک شورای مشترک نظامی و غیر نظامیان برای 3 سال سودان را اداره کرده و بعد انتخابات دایر خواهد شد. اعتراضات اخیر در سودان موجب نگرانی از بروز بی‌ثباتی در آن کشور شده بود. اما در نهایت 2 طرف با میانجیگری اتیوپیا و اتحادیه افریقا به توافق رسیدند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش رو داشته باشین. قدیر مشرف هستم، خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. برای تجلیل 120 سالگرد استرداد استقلال افغانستان، امسال بیشتر از 100 برنامه مختلف در شهر جلال آباد برنامه ریزی شده است. ضیاء الرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
صدای ساز و سرود شهروندان در شبهای چراغان جلال آباد از هر سو به گوش می رسد. جاده ها و چهارراهی های جلال آباد برای فرارسیدن 100 سالگرد استرداد استقلال کشور با بیرق، رنگ ها و چراغ های زینتی چراغ و مزین شده است. اینجا مادگی های متفاوت با سالهای گذشته دیده می شود. برنامه های تفریحی، مشایره ها و رنگمالی دیوارها، درختان و مغازه های روی جاده های عمومی، باران های بیرق کشور چیزی است که بیشتر جلب توجه می نماید. اداره ولایتی نانگارهار می گوید که امسال قبل از 28 اسد روز استقلال بیشتر از 100 برنامه مختلف روی دست گرفتند که هنوز هم ادامه دارد. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی نانگارهار از تکمیل و ادامه این برنامه ها چنین حرف می زند.
نانگارهار کی د خپلواکۍ سلمی کلیزی په مناسبت
نانگارهار به مناسبت 100 سالگرد استرداد استقلال کشور بیشتر از 100 پروگرام برنامه‌ریزی شده که تا امروز 60 پروگرام تکمیل شده و متبقی آن در 2 روز آینده انجام می شوند. برنامه های مختلف حتی اعمار و بازسازی اماکن در تاریخی نیز شاملانند. برنامه های تفریحی را در 2 روز آینده داریم. در همین حال باشندگان در نانگارهار از تدابیر مؤثر امنیتی برای تجلیل از جشن آزادی استقبال کرده میگویند در فضای امن جشن استقلال را تجلیل میکنند. افرادی که بیرق و اشیای ساخته شده از رنگ بیرق کشور را میفروشند از وضعیت بازار فروشاتشان خوشند. میگویند مردم امسال بیشتر خریدار بیرق و اشیای ساخته شده از رنگ بیرقند. نوید فروشنده بیرق ملی و جاوید خریدار بیرق میگویند
مردم میای سودا میکنه با روز آزادی 100 سالگرد آزادی افغانستان است، همه مردم میای با شوق بیرق میخره، خوشحالی میکنه، چکر میزنه، میای سودا بله اثر داره. به
خاطر جشن آزادی چیزا بگیریم، کلا بگیریم، تاما بگیریم، امنیت تامین از دنگرها به خاطر از اینکه خوب امنیت گرفته شده مردم خوش باشه.
ایمار و بازسازی آرامگاه شام الله خان غازی از جمله برنامه های 100 روزه دولت در جلال آباد است که بعد از سالها انتظار امسال به شکل اساسی ترمیم گردید. قرار از جشن استقلال با در اهتزاز در آوردن بزرگترین بیرق ملی در کشور در شهر جلال آباد برگزار گردد و با برنامه های مختلف در شهر و ولسوالی ها تجلیل گردد. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شماری از فعالان فرهنگی در بلخ بر گسترش فرهنگ مثنوی خوانی از بحر آشنایی با اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی تاکید می‌ورزند. با باور آنان بیشتر از مردمان افغانستان به ویژه جوانان با نام و آوازه مولانا آشنایند، اما اندیشه های او را چنان که باید نمیشناسند. میراث بیژن گزارش میدهد.
مراسم مثنوی خوانی بخش از برنامه هفته فرهنگی مولانا در مزار شریف است که از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ به پیشواز 100 سالیاد استقلال کشور به هدف تشویق جوانان برای شناخت اندیشه های مولانا در یکی از مکانهای آموزشی در مزار شریف برگزار شده است. صالح محمد خلیق رئیس اطلاعات فرهنگ بلخ میگوید که نیاز است تا برنامه های برای شناخت افکار و اندیشه های مولانا راه اندازی شود.
در هفته فرهنگی مولانا که پیش از 28 اسد باید برگزار شد، این دومین برنامه است. برنامه قبلی گشایش نمایش های کتاب بود دیروز و امروز مثنوی خوانی است. بر روز شنبه هم برنامه مجلس سما را داریم، سمای مولوی. گربه میگونه ادامه پیدا میکنه تا 28 اسد که با 28 اسد یک جشنواره تئاتر داریم که نتایج از او روز اعلان میشه و برای
در این نمایش شمار از فعالان فرهنگی بلخ و دانش آموزان شرکت کردند. شرکت کنندگان بر این باورند که اندیشه های مولانا در سراسر دنیا شهره خاص و عام است، اما جوانان کشور اطلاعات کمی نسبت به زندگی و افکار این شاعر پرآوازه دارند. از این رو بر برگزاری همچون برنامه ها تاکید می‌ورزند. ظریفه سلطانزی از فرهنگیان بلخ میگوید
این برنامه ها فرهنگی ها را یک جا میکنه، با هم متحد میکنه که بیاین سر بزنن به خانه مولانا، بیاین جایگاه مولانا را، نقش مولانا را در جامعه افغانی ما زنده نگه دارن و خانه ویرانه مولانا را دوباره بازسازی بکنن و جور بکنن و جای فرهنگی به نام مولانا اعمار بکنن. متاسفانه که در افغانستان نیست.
محمد زاکر از مثنوی خانان پرآوازه بلخ است. او میگوید در گذشته ها به ویژه در فصل زمستان مردم در مسجد و یا میمونخانه ها گرد هم می آمدن و مثنوی شاهنامه و یا اشعار بیدل می خواندن، اما اکنون این کار کم رنگ شده است.
با کلام مولانا صاحب دیگه آن کلگی جوانا طرفدارش است، می خوانند، بسیار علاقمندان خاص دارند، نه تنها در افغانستان، در تمام کشورهای اسلامی غیر اسلامی.
برگزاری مراسم کتابخوانی در بلخ پیشینه دیری ندارد، اما فرهنگیان بلخ میگوید که اخیراً به علت دیگرگونی های فرهنگی به ویژه گسترش روزافزون رسانه ها دلبستگی مردم به کتابخوانی و مثنوی خوانی نسبت به سالهای پیش کاهش یافته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
قرار است که انتخابات رئیس جمهوری افغانستان در ششم میزان سال روان برگزار شود و احتمال توافق بین طالبان و حکومت افغانستان نیز فصل تازه‌ای را برای مردم افغانستان باز خواهد کرد. اما اینکه زنان در دوران حکومت وحدت ملی چه امتیازات، پیشرفت‌ها و دستاوردهایی داشتند و با چه چالش‌هایی روبرو بودند، ماری اکرمی، رئیس اجرایی شبکه زنان، از دستاوردهای بی‌شمار سخن می‌زند، اما در عین حال امنیت را چالش عمده صد راه پیشرفت زنان می‌خواند. رویا زمانی این مصاحبه را با خانم اکرمی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
ببینید، در جریان 5 سال گذشته هم کارای شده بود. با تقریب از امید رو اگر ما 5 سال بگیم با وجوده که 14 شاب به نهایت رو پیش از نگاه مسائل امنیتی، ولی در قسمت انکریزمنت اگر ببینیم مثلا کار بسیار زیاد شده. مثلا در قسمت ازی اگر ببینیم که با چی تعداد مثلا ما خیلی شاگرد داریم، با چی تعداد مثلا ما امیال دکتر داریم، با چی تعداد مثلا ما امیال اگر ببینیم که زنا بخصوص در این 5 سال آخر انویست کردن در مسائل تجارت، اینه در هر عرصه که ببینیم خوشبختانه بگویم یعنی دستاوردهای زیاد است. خب یاد باید که مثلا ما چالش ها و پرابلم هایی که مثلا بوده او را نمیتونیم که کتمان کنیم، ولی یک چیزی که کارهای که شده او را هم ما میتونیم که نادیده بگیریم. بخصوص ولی در واقع مثلا ما اگر از نگاه مسائل خود حکومت ببینیم، با تعداد 11 خانم مثلا به سطح مویل در حدود 5 بودن حال سهش مانده و وزیر هستن، در کابین هستن. خب پارلمان اگر ببینیم، تحصیلات عالی را اگر ببینیم، مثلا سابق بود دختر یا مکتب خلاص میکرد سر بچلر یا خود فکر میکرد آره دخترهای ما زنهای افغانستان سر ماستری و سر پیجدی خود گپ میزنن بیرون از افغانستان یا داخل افغانستان. اگر میگه دستاورد رو ببینیم فوق‌العاده دستاوردهای زیاده، ولی ما در جریان 5 سال هنوز هم کشور در حالت جنگ بوده. نمیتونیم بگویم که بسنده، نمیتونیم بگویم که این تمام یعنی تمام زن افغانستان از مستفید شده. این نادرست است به خاطر اینکه در بعض مناطق جنگ است و بخصوص مناطق تحت کنترل طالب است، اونو چونشو پروبلمای خود داشته.
بر علاوه ای که شما از دستاوردها و از پیشرفت های زنا شما یاد کردین، از چالش ها هم یاد کردین. چالش هایی که بسیار زیاد عمده برای پیشرفت زنا یا شما با او مواجه بودین در این سال های اخیر چی بوده است؟
تشکر. روزم یه چیز دیگه که مثلا از نگاه از این که بگویم که چالش ها، بیشتر هم بگویم که چالش، بزرگترین چالش برای زن افغانستان چالش امنیتی است. مثلا با وجود تمام مشکلات و پروبلم ها، حتی مثلا مثل این کسی وقت گفتیم و آمیانم میگیم صبح در خانه میبریم دیگر نمیفهمیم که پای زندن میم یا نی، و با تمام چالش ها اینقدر دستاورد ها بوده. چالش ها هست، چالش های امنیتی هست، متاسفانه در بعض جای ها مثلا چالش های حتی میکنیم کلچری و فرهنگی که خودش تحصیلات منفی جنگ است که ما بسیاری ارزش های فرهنگی را که داشتیم، ارزش های اجتماعی را که داشتیم که برای زن احترام خاص بوده در تاریخ افغانستان، متاسفانه نظر به مشکلات یا نظر به پروبلم های جنگ مثلا تحصیلات منفی سر از او بدبختانه سر از او تحصیلات خود داشته که زنها از او زیادتر متضرر شدن، بخصوص مثلا در قسمت مثلا مناطق تحت کنترل طالبان که واقعا ننگاور است. اگر بگویم ما حتی مجلات تحصیل داشتم و بودم در وقتی که معاملات طالبان بنشست بوده، یعنی عزت و آبروی افغانستان زن افغانستان بود. با عزت و آبروی افغانستان بازی شد در مقابل مردم، سنگسار میشه، دراز زده میشه. یعنی این چیزهاییست که متاسفانه کلچر و فرهنگی که از تاثیرات منفی جنگ متضرر شده او هم
گفتگوهای سال جریان داره. شما چی نگران هستین اگر کدام توافق بین حکومت افغانستان با مخالفانش اتفاق بیفته؟
ما این نگرانی رو داریم. اگر مثلا زنان در بگرفت شان و حوال زنان مثلا در مذاکرات، در نیک مذاکرات اگر نباشن، تمام صحبت که پشت فرده است خودش باعث نگرانی همه مردم افغانستان است و بخصوص زنان افغانستان. کوشش کنن که برن بر انتخابات، کوشش کنن که برن بر خود، اما چیزی که مثلا میخواین از رای اما اصول و مشروعش و دموکراسی یه جون مثلا تبدیل شد برن و قدر برسن، اگر تانستن گفتیم آمیانه بودیم نشون جانشن. در غیر از او اگر طالب به این شکل به قدرت به این شکل مشروعیت میکن و به قدرت میرن، این واقعا باعث نگرانی همه مردم افغانستان و این قابل قبول در مردم افغانستان است. از این لحاظ هر مفصله و هر معامله که بین طالب امریکا تا وقتی که مردم افغانستان، تا وقتی که حکومت افغانستان وقت نباشه، دخیل نباشه و تا موضوع پشت پرده باشه، این بر مردم افغانستان قابل قبول نیست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
ریاست معارف غزنی ادعا دارد که در سالهای اخیر ده ها باب مکتب برای پسران در مناطقی که تحت کنترل طالبان مسلح می باشد بازگشایی کرده و نصاب درسی وزارت معارف در آن مناطق تدریس می شود. این ادعا برای برخی فعالان اجتماعی و نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی سوال برانگیز است و آنان مدعی‌اند که از این مکاتب نظارت نشده و بیم خیالی بودن آنها می رود. آصف حسینی در مورد گزارش می دهد.
مسئولان ریاست معارف غزنی مدعی هستند که در ادامه یک سلسله تلاش ها برای بازگشایی مکاتب بسته در این ولایت توانستند در یک سال و نیم اخیر از 48 باب مکتب بسته 28 مکتب آن را فعال نمایند که بیشترشان در مناطق تحت کنترل طالبان مسلح است. محب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی مدعی است که در میان مکاتب فعال شده 12 مکتب هم در ولسوالی نوه غزنی می باشد. ولسوالی که بالاتر از 13 سال است در کنترل طالبان قرار دارد و از محلات مهم فرماندهی این گروه حساب می شود. آقای انصار همچنان گفت در این مکاتب نصاب درسی جمهوری اسلامی افغانستان تدریس می شود و به صورت منظم توسط اداره معارف از آن نظارت شده است.
در سلفیصد وقت لری در سلفیصد پیتمنان در طول سور چی در افغانستان در حکومت طول هاگ نصاب چی دوی دیزاین کرده در اول سنف خطر دول سم سنف پوری طول تدریسی پر خشکل سره.
رئیس معارف غزنی تایید میکند که در برخی موارد با طالبان روی تدریس بخش های از شمار مضامین اختلاف نظر وجود دارد، ولی این کار سبب چالش در امور درسی شاگردان نشده است. این ادعا در حال سوی ریاست معارف غزنی مطرح می شود که ادعاهای قبلی این اداره مبنی بر فعال بودن مکاتب دخترانه در بالاتر از 10 ولسوالی نامنین ولایت با گذشت چندین سال نادرست ثابت شد. شمار از نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی نیز بی‌باور است که این مکاتب به صورت درست و با تشکیلاتی که سوی اداره معارف غزنی معرفی می شود فعال باشند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی گفت:
و شما تعقیب بکنین که آیا در سطح ولسوالی های ولایت غزنی معلمین خیالی را که اینا میگن ما نظارت دوامدار داریم و معلمین خیالی وجود نداره، پس ما ثابت میکنم که معلم خیالی وجود داره و مکتبی هم وجود نداره و نظارت هم هیچ گاهی صورت نگرفته.
فعالان مدنی در این ولایت نیز گفتند که نظارت از مکاتبی که در مناطق تحت کنترل طالبان قرار دارد از سوی ریاست معارف صورت نمیگیرد. محمد رحیم پرخل یک از فعالان مدنی غزنی از پایین بودن کیفیت درسی و عدم حاضری دوامدار معلمین بالای وظایفشان در مناطق نامنین ولایت شکایت دارد.
ترسنگ دی خیالی معلمین و دی خیالی شاگردانشون هم سخت دریه ده. وجه داده سی اکثران قومی مشران دی جماعت ملای مامان دغه طالبانو په خوخه باندې راضی مقرر کیږي او خپل په خونځي کې حاضر نوي معرف نظارت نه لري او ترڅنګ خیالي شاګردان په دی وجه باندې دي چې په لسواری کې ترنم صفه تراتم صفه پوری شاګردان مکتب ته ځي درس وايي، خو بعد لغو شغل څغر سین او کورنۍ ته بنغه دي پرسی د کور خرج پیدا کی هغه پاکستان ایران هم دوبوی تلیږي.
ولی ریاست معارف این گفته ها را رد نموده، تاکید بر نبود مکاتب معلمین و دانش آموزان خیالی دارند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. اداره دونالد ترامپ یک بار دیگر پس از آن تحت انتقادات شدید کارشناسان محیط زیست قرار گرفت که در اوایل هفته اقدامات را اعلام کرد که قانون حفاظت از موجودات در حال انقراض را تضعیف می بخشد. صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می شنوید.
شاپرک های شاهی یک از میلیون ها نوع موجودات در سراسر جهان است که برای زنده بودن خود تلاش می کنند. پاموی رضاکار با یک برنامه نظارتی از شاپرک ها است.
باید دارم که من با شاپرک ها بزرگ شدم، آنها را در هر جا می دیدم، اما اکنون در هیچ جای این شاپرک ها دیدن نمی شوند.
اما ممکن است که سرنوشت این پروانه های طلایی رنگ بدتر شود. در اوایل این هفته حکومت رئیس جمهور ترامپ قوانین جدیدی را اعلام کرد که موجب تضعیف چگونگی اعمال قانون موجودات در حال نابودی گردیده و در مقابل محدودیت هایی را بر صنعت معدن، نفت و گاز را سهل‌تر می‌سازد که گفته می‌شود مانع سرمایه‌گذاری گردیده است. همچنان در جریان این هفته تازه‌ترین اقدامات روی آینده صنعت زغال سنگ در حال صورت گرفت که 29 ایالت و شهر ایالات متحده آمریکا اقامه دعوا را دایر کردند که در آن مانع اداره ترامپ مبنی بر کاهش محدودیت ها بر تأسیسات سوخت زغال سنگ و گازهای گلخانه‌ای شده است. در همین حال گروه های صحی و محیط زیستی با حمایت صندوق دفاعی محیط زیست چالش های مشابه قانونی را مطرح کرده است. تامس کاربرنل وکیل برجسته در این نهاد است.
The Clean Power Plan is just part of a series of really historic and unprecedented.
قانون انرژی پاک بخشی از یک سلسله حملات واقعا تاریخی و بی سابقه بر اقلیم و حفاظت از هوای پاک تحت اداره رئیس جمهور ترامپ است.
این اقامه دعوا به منظور حفظ قانون برنامه انرژی پاک طرح شده که توسط براک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور در سال 2015 پیشکش شده بود که در آن محدودیت های فدرال را بر انتشار آلودگی از کربن در تأسیسات تعیین کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پلان انرژی مکرون به صرفه اش را جاگزین کرد که اختیار محدودیت در افزایش صنعت زغال سنگ را به ایالت ها واگذار خواهد کرد. منتقدین میگویند که قانون جدید مسئولیت قانونی حکومت را برای محدود کردن گازهای گلخانه ای نادیده گرفته است. رئیس جمهور ترامپ که برای انتخاب مجدد در انتخابات سال 2020 کاندیده است، اغلب موضوع نگرانی های زیست محیطی را آسیب رساندن به اقتصاد قلم داد می کند.
Virtually every leading Democrat has vowed to eliminate fossil fuels.
تقریبا همه نامزدان دموکرات پیشتاز قول دادند که سوخت‌های فسیلی را از بین می‌برند. با این کار میلیون‌ها شغل شهروندان آمریکایی را از بین می‌برند. جامعه را ویران کرده و فابریکا را ورشکسته خواهند کرد. خانواده‌ها و سالمندان کشور را در سراسر منطقه ورشکست خواهند کرد.
با این حال نظرسنجی اخیر واشنگتن پست ABC نیوز نشان می‌دهد که 62% از آمریکایی‌ها با سیاست‌های ترامپ در مورد تغییر اقلیم مخالفند. اما در ایالت‌های تولید کننده زغال سنگ چون ویرجینیا و وایمینگ موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ باعث حمایت از وی می‌گردد. در این دو ایالت محبوبیت آقای ترامپ بیشتر از آن چی می‌باشد که در سطح ملی گزارش شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان‌های مطبوعاتی می‌گویند استرالیا روز تا روز به یک کشور اسرارآمیز مبدل شده و رسانه‌ها را محدود می‌کند. سران روزنامه‌های برجسته و ناشران این ادعا را در جریان استماع پارلمانی استرالیا کردند که قوانین امنیتی آن کشور و اثرات آن را بر ژورنالیسم مورد بررسی قرار می‌دهد. فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، گزارش در مورد تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
سران رسانه‌ها در استرالیا می‌گویند که ژورنالیست‌ها باید وظایفشان را بدون خوف انجام دهند. در جریان جلسه استماعی پارلمان گفته شد آن عده از گزارشگرانی که اسناد مربوط به حکومت را به نشر سپردند با آنها چنان برخورد می‌شود که گویا آنها به اجناس به سرقت رسیده دست یافته باشند. کمیته نیرومند استخبارات و امنیت در پارلمان استرالیا تأثیر قوانین ملی امنیتی را بر آزادی مطبوعات مورد بازپرس قرار دادند. این بازپرسی بعد از آن به عمل می آید که پلیس فدرالی استرالیایی به خانه یکی از ژورنالیستان یک روزنامه مشهور و مقر ناشر ملی این کشور ABC در کامبرا به سبب نشر یک مطلبی که به اساس اسناد محرم تهیه گردیده بود یورش بردند. این یورش وسیعاً مورد انتقاد قرار گرفته، آن را یک اقدام جسورانه و تخطی از آزادی‌های مطبوعاتی خواندند. ABC از این سبب نشانه قرار گرفت که مطالبی را در مورد اتهامات کشتار غیرقانونی و اعمال ناپسند قوت‌های خاص استرالیایی در افغانستان به نشر سپرده بود. این اسناد از اوراق سری اردو به دست آمده بود. سران رسانه‌ها خواستار آنچه حفاظت منافع عامه برای گزارشگران خوانده شده گردیدند تا آنها بتوانند مطالب حساس را بدون نگرانی از مجازات به نشر بسپارند. مایکل میلر، رئیس اداری آژانس خبررسانی استرالیا میگوید نگرانی‌های امنیت ملی به صورت نامناسب از حقوق عام مردم برای داشتن اطلاعات اولویت داده می‌شود.
We may not be living in a police state, but we are living in a state of secrecy.
ما ممکن در یک کشور پلیسی زندگی نکنیم، اما در یک کشور اسرارآمیز زندگی میکنیم. ما قوانینی داریم که ژورنالیسم را جرمی میسازد و جامعه را اسرارآمیز میسازد که بسیاری از استرالیایی ها با آن آشنایی ندارند. افسران برجسته پلیس فدرال استرالیا تأکید ورزیدند که این یورش‌ها در ماه جون به سبب دفاع از امنیت ملی و بی‌مبالاتی در برابر مواد حساسی که می‌تواند به منافع استرالیا صدمه بزند انجام یافته است. پیتر دوتون، وزیر امور داخله، به اهمیت مطبوعات باز و آزاد در استرالیا تأکید می‌ورزد. قرار است گزارش بازپرسی پارلمانی آزادی مطبوعات در ماه اکتبر به نشر برسد.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. شنونده های عزیز، همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه ایتان را به خدا مسپاریم. با ما باشید.